21 درس برای قرن 21، نوشته یوآل نو هراری. فصل 17، پسا حقیقت. یک خبر جعلی تا ابد باقی میماند. ما اخیراً به تکرار گفتیم که عصر جدیدی که در آن زندگی میکنیم یک دوران وحشت انگیز پسا حقیقت است که به تمامی در آن توسط دروغ‌ها و افسانه‌ها احاطه شدیم. یافتن نمونه دشوار نیست. به این ترتیب در اواخر فوریه 2014 نیروهای ویژه روسی بدون هیچ دخالت نظامی اوکراین را فتح کردند و تأسیسات کلیدی کریمه را به تصرف درآوردند. دولت روسیه و رئیس جمهور پوتین به طور شخصی بارها دخالت نیروهای روسی را تکذیب کردند و آنها را اقدامات خودجوش گروه‌های دفاع از خود توصیف کردند که به تجهیزاتی مجهز بودند که شبیه به تجهیزات روسی بوده و احتمالاً از فروشگاه‌های محلی خریداری شده بود. هنگامی که پوتین و همراهانش این جعلیت را به خورده مردم می‌دادند، به خوبی می‌دانستند که دروغ می‌گویند. ناسیونالیست‌های روسی می‌توانند چنین توجیه کنند که دروغشان در خدمت حقیقت بزرگتری بوده است. روسیه در یک نبرد عادلانه درگیر بود و اگر کشتن برای عدالت درست است، پس دروغ گفتن هم قطعاً درست است. علت مهمتری که در پشت اشغال عادلانه ادعایی اوکراین بود، حفظ تقدس ملت روسیه بود. روسیه بر اساس اسطوره‌های ملی روسی موجودیت مقدسی است که علارغم تلاش‌های شریرانه دشمنان برای تسخیر و تجزیه آن طی هزاران سال دوام آورده است. پس از مغول‌ها، لهستانی‌ها، سوئدی‌ها، ارتش عظیم ناپلئون و نیروهای نظامی هیتلر، این بار ناتو آمریکا و پیمان اروپا بودند که در سال‌های دهه 1990 تلاش کردند با جدا کردن بخش‌هایی از پیکر یک پارچه و تبدیل آنها به کشورهای جعلی مثل اوکراین روسیه را نابود کنند. بسیاری از ناسیونالیست‌های روسی معتقدند که اندیشه جدا بودن اوکراین از روسیه، آنگونه که رئیس جمهور پوتین طی مأموریت مقدسش برای یک پارچه کردن مجدد ملت روسیه اظهار کرد، از هر دروغ دیگری بزرگتر است. شهروندان اوکراینی، ناظران خارجی و مورخین حرفه‌ای ممکن است از این توصیف به خشم آیند و به آن همچون نوعی دروغ بمب اتم در زرادخانه نیرنگ روسیه بنگرند. این ادعا که اوکراین به عنوان یک ملت و یک کشور مستقل وجود ندارد، فهرستی طولانی از شواهد تاریخی را نادیده می‌گیرد. مثلا اینکه کیف و مسکو طی دوره ادعایی هزاران ساله اتحاد روسی تقریبا فقط 300 سال است که بخشی از کشور روسیه بودند. این دعایه ها همچنین قوانین و معاهدات بین‌المللی بیشماری را که بر اساس آنها روسیه قبلاً مرزهای مستقل و حق حاکمیت اوکراین را به رسمیت شناخته بود زیر پا گذاردند. مهمتر از همه این است که روسیه نظرات میلیون‌ها اوکراینی در مورد خودشان را نادیده می‌گیرد. آیا آنها واقعاً چیزی برای گفتن در مورد خودشان ندارند؟ ناسیونالیست‌های اوکراینی قطعاً با ناسیونالیست‌های روسی موافقند که کشورهای جعلی در اطراف وجود دارند. اما اوکراین یکی از آنها نیست. این کشورهای جعلی همان جمهوری مردم لوهانسک و جمهوری مردم دونتسک هستند که روسیه برای پنهان کردن اشغال بدون جنجال اوکراین برپا کرده است. صرف نظر از اینکه از کدام جبهه حمایت کنیم، چنین به نظر می‌رسد که ما در حقیقت در یک عصر وحشت‌انگیز پسا حقیقت زندگی می‌کنیم که در آن نه تنها حوادث جنگی خاص، بلکه سیر تمامی حوادث و ملت‌ها جعلی می‌نمایند. اما اگر این عصر پسا حقیقت است، پس دقیقاً چه زمانی دوران خوش حقیقت بوده است؟ سالهای دهه 1980 یا دهه 1930؟ و چه چیزی موجب گذار ما به عصر پسا حقیقت شد؟ اینترنت؟ رسانه‌های اجتماعی؟ یا ظهور پوتین و ترامپ؟ یک نگاه کنجکاوانه به تاریخ نشان می‌دهد که تبلیغات و اطلاعات انحرافی پدیده‌های جدیدی نیستند و حتی عرف انکار ملت‌ها و ساختن کشورهای جعلی ریشه های عمیقی دارند. ارتش ژاپن در سال 1931 در حملات مسخره ای علیه خود گام گذاشت تا اشغال چین را توجیه کند و سپس کشور جعلی مانچوکو را ایجاد کرد تا به فتوحات خود مشروعیت دهد. خود چین مدت های طولانی وجود تبت را به عنوان یک کشور مستقل انکار کرده است. اسکان بریتانیایی در استرالیا با باور مشروع ترانیلوس، سرزمین هیچکس، توجیه می شد که در طی آن به طور مؤثر تاریخ 5000 ساله بومیان آنجا را محو کرد. یک شعار صهیونیستی محبوب در ابتدای قرن 20 صحبت از بازگشت مردمی بدون سرزمین یعنی یهودیان به سرزمینی بدون مردم یعنی فلسطینی میکرد. وجود مردم محلی عرب به سادگی انکار میشد. در سال 1961 گلدامایر نخست وزیر وقت اسرائیل کلام معروفی اعلام کرد که چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است. چنین دیدگاه‌هایی علارغم دهه‌ها درگیری‌های نظامی بر علیه چیزی که وجود نداشته است، حتی تا به امروز در اسرائیل بسیار رایج هستند. برای مثال در فوریه 2016 ام پی آنات برکو در مجلس شورای اسرائیل یک سخنرانی کرد و در آن واقعی بودن و تاریخ مردم فلسطین را زیر سوال برد. شواهد او چه بود؟ حرف پ حتی در زبان عربی وجود ندارد، پس چطور می توانند مردم فلسطینی وجود داشته باشند؟ در عربی حرف ف به جای حرف پ استفاده می شود و عنوان عربی برای فلسطین فلسطین است. گونه پسا حقیقت. انسان ها در حقیقت همواره در عصر پسا حقیقت زندگی کردند. انسان خردمند یک گونه پسا حقیقت است که قدرتش بستگی به آفرینش و باور به افسانه ها دارد. اسطوره ها که همواره خود را نیرومندتر می کنند از دوران سنگی در خدمت متحد کردن اجتماعات انسانی بودند. انسان خردمند به واقع سیاره را بیش از هر چیز به لطف توانایی انسانی بی همتای خود در آفریدن و رواج افسانه ها تسخیر کرد. ما تنها پستاندارانی هستیم که می توانیم با بیگانگان بیشماری همکاری کنیم، تنها به این دلیل که قادریم افسانه ها را ابداع و ترویج کنیم و به میلیون ها نفر بباورانیم. تا زمانی که همه به افسانه های واحدی اعتقاد دارند، از قوانین واحدی پیروی می کنند و در نتیجه می توانند به گونه مؤثر با هم همکاری کنند. پس اگر فیسبوک، ترامپ یا پوتین را برای هدایت مردم به یک عصر جدید و وحشت انگیز پسا حقیقت سرزنش می کنید، به خاطر آورید که صده ها قبل میلیون ها مسیحی و مسلمان خود را در درون حباب اسطوره‌ای خودساخته و مداوم قدرت یابنده خود محبوس می کردند و هرگز جرأت زیر سوال بردن صحت واقعی کتب مقدسشان را به خود نمی دادند. بسیاری از چیزهایی که طی هزاران سال تحت عنوان خبر و حقیقت در شبکه‌های اجتماعی انسانی رواج می‌یافت، داستان‌هایی بودند درباره معجزات، فرشتگان، اهریمنان و جادوگران یا گزارشگران شجاعی که از عمیق‌ترین حفره‌های دنیاهای دیگر خبر می‌دادند. ما هیچ شواهد علمی در دست نداریم که حوا توسط یک مار اخفا شد یا اینکه ارواح کفار بعد از مرگ در جهنم خواهند سوخت یا خالق هستی دوست ندارد که یک برهمن با یک باکره ازدواج کند. اما میلیاردها انسان طی هزاران سال به این داستان‌ها باور داشتند. بعضی از اخبار جلی تا ابد باقی می‌مانند. من می‌دانم که ممکن است افراد زیادی از یکسان انگاشتن دین با اخبار جلی از من دلگیر شوند، اما نکته همین است. وقتی هزار نفر یک داستان ساختگی را به مدت یک ماه باور کنند، آن داستان به یک خبر جعلی می شود. وقتی 1 میلیارد نفر به مدت هزار سال به آن اعتقاد پیدا کنند، آن داستان یک دین می شود. به ما توصیه می شود که نام اخبار جعلی را بر آن نگذاریم تا احساسات مؤمنین را جریحه‌دار نکنیم یا خشمشان را بر نینگیزیم. توجه داشته باشید که من منکر کارایی و حسنیت دین نیستم، بلکه برعکس، خوب یا بد، افسانه یکی از مؤثرترین سلاح‌ها در زرادخانه بشری است. آیین‌های دینی با متحد کردن مردم امکان همکاری گسترده انسانی را ممکن می‌سازد و به آنها الهام می‌دهد تا بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها و پل‌ها را بنا کنند و همچنین ارتش‌ها و زندان‌ها را برپا سازند. آدم و حوا هرگز وجود نداشتند، اما کلیسای جامعه شارتر هنوز زیبا است. در عین حال که بسیاری از متون کتاب مقدس خیالی هستند، اما هنوز می توانند برای میلیاردها انسان شادی بخش باشند و هنوز می توانند انسانها را به شفقت، شجاعت و خلاقیت ترغیب کنند. درست مثل دیگر آثار بزرگ افسانه‌ای مانند دون کیشوت، جنگ و صلح و هری پاتر. و باز هم ممکن است کسانی باشند که از مقایسه کتاب مقدس با هری پاتر آزرده شوند. اگر شما یک مسیحی علمگرا هستید، شاید برای توجیه تمام اشتباهات، اسطوره ها و تناقضات در کتاب مقدس چنین استدلال کنید که کتاب مقدس نباید به عنوان توصیف کننده واقعیت قلمدار شود، بلکه باید همچون یک داستان ماورای طبیعی حاوی خرد عمیق تفسیر شود. اما آیا این در مورد هری پاتر هم صدق نمی کند؟ اگر شما یک متعصب مسیحی باشید، احتمالاً بر این پافشاری می کنید که هر کلامی از کتاب مقدس حقیقت محض است. اجازه دهید برای لحظه ای گمان کنیم که این ادعا حقیقت دارد و کتاب مقدس به واقع کلام لغزش ناپذیر یک خدای حقیقی است. پس در مورد قرآن، تلمود، کتاب مرمون، ودا، اوستا و کتاب مسیحی مرد چه باید گفت؟ آیا اغوا نمی شوید بگویید این متون افسانه هایی هستند که استادانه توسط انسان های از گوشت و خون یا شاید توسط شیاطین نوشته شده اند و به الهیت امپراتورهای رومی مثل آگوستوس و کلادیوس چگونه نگاه می کنید؟ سنای روم ادعا کرد که توان آن را دارد تا انسان ها را به خدایان بدل کند و از توده های تحت سلطه امپراتوری انتظار دارد این خدایان را بپرستند. آیا آن افسانه نبود؟ ما در حقیقت می توانیم حداقل به یک نمونه خدای جلی در تاریخ اشاره کنیم که به افسانه بودن آن با زبان خود اعتراف می کرد. به طوری که قبلا اشاره شد، نظامیگری ژاپن در دهه 1930 و ابتدای دهه 1940 بر یک باور متعصبانه به الهیت امپراتور هیروهیتو استوار بود. بعد از شکست ژاپن، هیروهیتو در برابر عموم اعلام کرد که این حقیقت ندارد و او خدا نیست. پس حتی اگر موافق باشیم که کتاب مقدس کلام حقیقی خدا است، باز در مقابل میلیاردها عابد هندو، مسلمان، یهودی، مصری، رومی و ژاپنی قرار می‌گیریم که طی هزاران سال به افسانه‌ها باور داشتند. و باز هم تأکید می‌کنم که این بدین معنی نیست که این افسانه‌ها ضرورتاً بی‌ارزش یا زیان‌آورند، بلکه کماکان می‌توانند الهام بخش و زیبا باشند. البته تمام اسطوره‌های دینی به یک اندازه خیرخواهانه نبودند. در 29 اوت سال 1255 جسد یک پسر 9 ساله به اسم هیو در چای در شهرک لینکلن پیدا شد. حتی در نبود فیسبوک و توییتر شایعه‌ای به سرعت پخش شد که هیو تحت یک تشریفات مذهبی توسط یهودیان محلی به قصر رسیده است. این داستان با تکرار گسترده‌تر شد و یکی از مشهورترین نقالان انگلیسی دوران به نام متیو پریس یک توصیف مفصل خونین فراهم کرد که تشریح میکرد که چگونه یهودیان برجسته از سراسر انگلیس در لینکلن جمع شدند تا کودک ربوده شده را پروار کنند، شکنجه کنند و نهایتاً به صلیب بکشند. 19 یهودی برای این قتل ادعایی محکوم و اعدام شدند. تهمت‌های خونین مشابهی در دیگر شهرک‌های انگلیس شایع شدند که به یک سلسله قتل عام‌ها منجر شد که طی آنها تمام مردم جوامعی کشته شدند. به تدریج در سال 1290 تمامی جمعیت یهودیان انگلیس از جامعه طرد شدند. داستان آنجا به پایان نرسید. یک قرن پس از طرد یهودیان از انگلیس، جفری چاوسر، پدر ادبیات انگلیسی، در اثر خود داستان‌های کانتربری، داستان راهبه، اتهام دیگری به نسخه داستان هیوی لینکلن اضافه کرد. این داستان به حلق‌آویز کردن یهودیان ختم شد. متعاقباً اتهامات خونین مشابهی به ستون فقرات هر جنبه متعاقباً اتهامات خونین مشابهی به ستون فقرات هر جنبش ضد یهودی بدل شد. از اسپانیای اواخر قرون وسطا گرفته تا روسیه امروزی. حتی میتوان به یک تنین مشابه در یک اخبار جعلی در سال 2016 اشاره کرد که توسط هیلاری کلینتون هدایت شد. یک شبکه قاچاق کودک برای بردگی جنسی در یک پیتزا فروشی معروف. تعداد قابل توجهی از آمریکایی‌ها این داستان را باور کردند تا به کمپین انتخاباتی کلینتون صدمه بزنند و حتی یک فرد مسلح با تفنگی به پیتزا فروشی یورش برد و از آنها خواست تا پایگاه را نشانش دهند. و بعد مشخص شد که پیتزا فروشی چنین پایگاهی نداشته است. تا جایی که به خود هیوی لینکلن برمیگردد، هیچ کس نمی‌داند که چطور کشته شد، اما او به کلیسای جامعه لینکلن آورده شد و همچون قدیسان مورد ستایش قرار گرفت. معروف بود که او معجزات گوناگونی انجام داده است و مقبره او حتی قرن‌ها پس از طرد تمام یهودیان از انگلیس زائرانی را به آنجا کشاند. تنها 10 سال پس از واقعه هولوکاست، یعنی در سال 1955 بود که کلیسای جامعه لینکلن آن اتهام خونین را بازپس گرفت و کتیبه‌ای در کنار مقبره هیو گذاشت که بر آن نوشته شده بود: داستان‌های جعلی درباره قتل‌های مذهبی کودکان مسیحی توسط جوامع یهودی در سراسر اروپا در قرون وسطی و حتی مدت‌های طولانی پس از آن رایج بود. این افسانه به بهای جان یهودیان بیگناه بسیاری تمام شد. لینکلن حماسه خود را دارد و آن قربانی ادعایی در سال 1955 به کلیسای جامع منتقل شد. چنین داستان‌های کمک چندانی به اعتبار مسیحیت نکرد. خب، برخی اخبار جعلی فقط 700 سال دوام آوردند. دروغ یک باره، حقیقت همواره. ادیان باستانی تنها مواردی نبودند که برای تحکیم همکاری از افسانه‌ها استفاده می‌کردند. طی سده‌های اخیر هر ملتی اسطوره ملی خاص خود را آفرید و جنبش‌هایی مثل کمونیسم، فاشیسم و لیبرالیسم آیین‌های تقویت کننده‌ای را ساختند. گفته می‌شود که جوزف گوبلز، رهبر تبلیغات نازی و شاید مجربترین نابغه رسانه‌ای عصر نوین، روش معجزه خود را چنین توصیف می‌کرد که اگر یک دروغ یک بار گفته شود، به عنوان یک دروغ باقی می‌ماند. اما اگر یک دروغ هزار بار گفته شود، حقیقت می‌شود. هیتلر در کتاب خود نبرد من نوشت: نبوغ‌آمیزتری روش تبلیغاتی هم موفقیت آمیز نخواهد بود، مگر اینکه یک اصل پایه‌ای به طور ثابت در ذهن زاده شود. باید فقط به چند نکته محدود باشد و بارها و بارها تکرار شود. آیا هر توضیح کننده خبر جعلی امروزی میتواند با این اصل خود را بهبود دهد؟ ماشین تبلیغاتی اتحاد شوروی به همان اندازه نسبت به حقیقت انعطاف پذیر بود. تاریخ هر چیزی را از تاریخ تمام جنگ ها گرفته تا تاریخ عکاسان بازنویسی میکرد. در 29 ژوئن 1936 روزنامه رسمی پراودا به معنای حقیقت در صفحه اول خود تصویر خندانی از جوزف استالین را هنگام در آغوش گرفتن یک دختر 7 ساله به اسم گلیا مارکیزووا به چاپ رساند. این تصویر سمبل استالینیستی شد که استالین را به عنوان پدر ملت تصویر میکرد و تصویری آرمانی از کودکی شاد اتحاد شوروی را به نمایش میگذاشت. مطبوعات چاپی و کارخانجات در سراسر کشور شروع به انتشار میلیون ها پوستر، مجسمه و تمثال میکردند که در مؤسسات عمومی از این سر تا آن سر اتحاد شوروی در معرض دید قرار داده میشد. همانطور که هیچ کلیسای ارتدوکس روسی بدون یک سمبل مریم باکره که عیسی نوزاد را در آغوش دارد ناقص مینمود، هیچ مدرسه‌ای در اتحاد شوروی بدون سمبل پدر استالین که گلیا کوچولو را در آغوش گرفته وجود نداشت. متاسفانه قحطی در امپراتوری استالین اغلب دعوتی به فاجعه بود. ظرف یک سال پدر گلیا به اتهامات واهی جاسوسی برای ژاپن و تروریست تروتسکی دستگیر شد و در سال 1938 همچون یکی از میلیون‌ها قربانی ترور استالینیستی اعدام شد. گلیا و مادرش به قزاقستان تبعید شدند و مادر بعد از مدت کوتاهی تحت شرایط مرموزی مرد. حال با این پوسترهای تبلیغاتی بیشمار که پدر ملت را با دختر یک خائن به ملت تصویر می کند چه باید کرد؟ جای نگرانی نیست. از آن پس گلیا مارکیزووا ناپدید شد و فرزند خوشبخت اتحاد شوروی همه جا در تصاویر به نام مملکت ناخانگووا معرفی شد که یک دختر 13 ساله تاجیکستانی بود که نشان نظم لنین را برای زرنگیش در چیدن مقدار زیادی پنبه در مزارع دریافت کرده بود. اگر کسی به این فکر می‌افتاد که دختری که در تصویر از 13 ساله به نظر نمی‌رسد به مرتد ضد انقلاب محکوم می‌شد. ماشین تبلیغاتی اتحاد شوروی به قدری مؤثر بود که می‌توانست قساوت‌های دهشتناک در داخل کشور را به خوبی پنهان کند و تصویری آرمانی از خود به دنیای خارج ارائه دهد. امروز اوکراینی‌ها شکوه می‌کنند که پوتین به گونه‌ای موفقیت‌آمیز رسانه‌های غربی بسیاری را در انعکاس اقدامات روسیه در کریمه و دونباس فریب داده است. اما پوتین در هنر فریبکاری به گرد استالین هم نمی‌رسد. در اوایل دهه 1930 خبرنگاران و روشنفکران غربی اتحاد شوروی را به عنوان یک جامعه آرمانی می‌ستودند و در حالی که اوکراینی‌ها و دیگر شهروندان شوروی در اثر قحطی‌های ساختگی که استالین تدارک می‌دید در ابعاد میلیونی تلف می‌شدند، در حالی که اوکراینی‌ها و دیگر شهروندان شوروی در اثر قحطی‌های ساختگی که استالین تدارک می‌دید در ابعاد میلیونی تلف می‌شدند. اما در عصر فیسبوک و توییتر گاهی مشکل خواهد بود تا بتوان به درستی در مورد سیر وقایع قضاوت کرد. اما حداقل دیگر برای یک رژیم امکان‌پذیر نخواهد بود تا میلیون‌ها نفر را به قتل برساند بدون آنکه دنیا از آن باخبر شود. به جز ادیان و ایدئولوژی‌ها، شرکت‌های تجاری هم بر افسانه و اخبار جعلی تکیه می‌کنند. عنوان تجاری اغلب بازگو کننده همان افسانه‌ها هستند که بارها و بارها تکرار می‌شوند تا مردم را متقاعد کنند که افسانه‌شان حقیقت دارد. وقتی به کوکاکولا فکر می‌کنی چه تصاویری به ذهن شما می‌آید؟ آیا به جوانان سالمی که به ورزش می‌پردازند و با هم خوش می‌گذرانند فکر می‌کنی؟ یا به بیماران چاق مبتلا به دیابت فکر میکنید که در بیمارستان بستری هستند؟ نوشیدن کوکاکولا به شما جوانی و سلامت نمیدهد و شما را ورزشکار هم نمیکند. اما کوکاکولا طی دهه ها میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرد تا خود را با جوانی، سلامت و ورزش تداعی کند و میلیاردها نفر به طور ناخودآگاه به این تصویر کوکاکولا باور دارند. واقعیت این است که حقیقت هرگز جایگاه والایی در دستور کار انسان خردمند نداشته است. بسیاری گمان می‌کنند که اگر دین یا ایدئولوژی خاصی واقعیت را تحریف کند، پیروانش دیر یا زود مقید می‌شوند تا آن را افشا کنند، زیرا در غیر این صورت قادر نخواهند بود تا با رقیبان روشنبین‌تر خود رقابت کنند. خب، این هم درست یک اسطوره راحت طلبانه دیگر است. قدرت همکاری انسانی عملاً به یک تعادل ظریف میان حقیقت و افسانه بستگی دارد. اگر شما واقعیت را خیلی تحریف کنید، این به واقع شما را تضعیف خواهد کرد، زیرا شما را به عملکردهای غیر واقعی وامی دارد. برای مثال، یک پیامبر آفریقای شرقی به نام کینجی کیتیل نقواله در سال 1905 ادعا کرد که تحت کنترل روح مار هونگو است. این پیامبر جدید حامل پیامی انقلابی به مردم آفریقای شرقی تحت استعمار آلمان بود. متحد شوید و آلمانی ها را بیرون رانید. کینجی کیتیل نقواله برای اینکه پیامش را جذاب‌تر کند، پیروانش را به یک داروی جادویی مجهز کرد که مدعی بود گلوله‌های آلمانی را به طرف آب هدایت می‌کند. ماجی در سواحلی. بدین گونه شورش ماجی ماجی آغاز شد، اما شکست خورد، زیرا گلوله‌های آلمانی در میدان نبرد به طرف آب هدایت نشدند، بلکه بی‌رحمانه در بدن شورشی‌های فرو رفتند که چندان هم مجهز نبودند. به همین شکل 2000 سال پیش قیام بزرگ یهودی بر علیه رومیان از یک باور سوزان ملهم بود که بر اساس آن خدا برای یهودیان می‌جنگد و به آنها کمک می‌کند تا بر امپراتوری رومی ظاهراً شکست ناپذیر چیره شوند. این نبرد هم با شکست مواجه شد و هم به ویرانی اورشلیم و تبعید یهودیان انجامید. از طرف دیگر نمی‌توان بدون اتکا به اسطوره‌ها توده‌ها را به گونه‌ای مؤثر سازماندهی کرد. اگر شما خود را به واقعیت خاصی محدود کنید، افراد زیادی از شما پیروی نخواهند کرد. بدون اسطوره‌ها، نه تنها سازماندهی شورش‌هایی مثل ماجی ماجی و جنبش یهودی غیر ممکن می‌شود، بلکه شورش‌های بسیار موفق‌تری مثل مهدی و مکابی هم بی‌سرانجام می‌مانند. تا آنجا که به متحد کردن مردم برمی‌گردد، داستان‌های ساختگی دارای یک امتیاز ذاتی نسبت به حقیقت هستند. برای سنجش وفاداری گروهی، ملزم کردن مردم به باور بر مزخرفات آزمون بسیار بهتری خواهد بود تا اینکه از آنها بخواهید به حقیقت باور داشته باشند. اگر رئیسی بگوید خورشید از شرق طلوع می‌کند و در غرب غروب می‌کند، تشویق او از روی وفاداری به او نیست. اما اگر رئیس بگوید خورشید در غرب طلوع می‌کند و در شرق غروب می‌کند، فقط وفاداران حقیقی برایش کف می‌زنند. به همین صورت اگر تمام همسایگان شما به یک داستان هولناک باور داشته باشند، شما می توانید روی آنها حساب کنید تا در روزهای بحرانی اتحاد خود را حفظ کنند. اگر آنها مایل باشند تا فقط به شواهد معتبر باور داشته باشند، این چه چیزی را ثابت خواهد کرد؟ شاید شما بگویید که حداقل در بعضی موارد سازماندهی مؤثر مردم توسط توافق‌های مشترکی مثل پول بر افسانه‌ها و اسطوره‌ها اولویت دارد. بدین ترتیب پول و شرکت‌های تجاری در فضای اقتصادی مردم را به گونه‌ای بسیار مؤثرتر از هر خدا یا کتاب مقدسی با هم پیوند می‌دهند، حتی اگر همه می‌دانند که اینها قراردادهای انسانی هستند. یک مؤمن واقعی در مورد یک کتاب مقدس ممکن است بگوید من معتقدم که آن کتاب مقدس است. اما در مورد دلار یک مؤمن واقعی ممکن است بگوید من معتقدم که انسان‌های دیگر اعتقاد دارند که دلار ارزشمند است. روشن است که دلار فقط یک ابداع بشری است، اما تمام مردم دنیا به آن احترام می‌گذارند. صورت چرا انسان‌ها دست از تمام اسطوره‌ها و افسانه‌ها بر نمی‌دارند و خود را بر اساس توافق‌های مشترکی مثل دلار سازماندهی نمی‌کنند؟ اما چنین توافق‌هایی به طور کامل از افسانه جدا نیستند. مثلا تفاوت میان کتاب‌های مقدس و پول بسیار کمتر از آن است که در نظر اول نمایان می‌شود. وقتی اغلب مردم اسکناس دلار را می‌بینند، فراموش می‌کنند که آن فقط یک توافق انسانی است. وقتی به قسمت سبز کاغذ با تصویری از یک مرد سفید مرده نگاه می‌کنند، چیزی ارزشمند در خود آن اسکناس می‌یابند. مردم هیچگاه به یاد نمی‌آورند که در واقع این یک تکه کاغذ بی‌ارزش است، اما از آنجا که دیگران آن را ارزشمند می‌دانند، پس من می‌توانم از آن استفاده کنم. اگر یک مغز انسانی را در یک تصویر fMRI ببینید، در میابید که وقتی کسی با یک کیف پر از اسکناس های دلار ظاهر می شود، آن قسمت های از مغز که دچار هیجان می شود، قسمت های شکاک نیستند. دیگران معتقدند که این ارزشمند است، بلکه قسمت های طماع مغز هستند. آخ جان، من این را می خواهم. اما برعکس، در بیشترین موارد، انسان ها فقط پس از مشاهده مکرر دیگران، که کتاب مقدس، ودا و یا کتاب مرمون را تقدیس می کنند، شروع به تقدیس آن کتاب های مقدس می کنند. ما می آموزیم که دقیقاً به همان گونه که به کتاب مقدس احترام می گذاریم، به اسکناس ها هم احترام بگذاریم. بنابراین عملاً هیچ تقسیم بندی آشکاری میان دانستن اینکه چیزی فقط یک توافق انسانی است و باور به اینکه چیزی ذاتاً ارزشمند است وجود ندارد. در بسیاری موارد مردم نسبت به این تقسیم بندی دچار دوگانگی یا فراموشی می شوند. یک مثال دیگر این است که اگر مردم در یک بحث فلسفی عمیق در این خصوص شرکت کنند، تقریبا همه با هم توافق خواهند داشت که شرکت ها داستان های تخیلی هستند که توسط انسان ها ابداع شدند. مایکروسافت همان بنایی نیست که مایکروسافت در مالکیت دارد. مایکروسافت سهامدارانش هم نیست و مردمی نیست که در استخدامش هستند، بلکه یک افسانه حقوقی پیچیده است که توسط قانونگذاران و وکلا به هم بافته شده است. اما ما در 99% از اوقات به بحث‌های فلسفی عمیق نمی‌پردازیم و با شرکت‌ها به گونه‌ای می‌نگریم که گویی موجودیت‌های واقعی در دنیا هستند، درست مثل ببرها یا انسان‌ها. کدر کردن مرز میان افسانه و واقعیت می‌تواند با هدف‌های بسیاری انجام شود، که می‌تواند از انگیزه یک خوشگذرانی ساده شروع شود و هر هدف دیگری در طول زندگی را به منظور بقا در بر گیرد. شما نمی‌توانید خود را به یک بازی مشغول کنید یا مشغول خواندن کتاب داستانی شوید مگر اینکه حداقل برای مدتی کوتاه به افسانه ها باور داشته باشید. برای لذت بردن از فوتبال ناچارید قواعد بازی را بپذیرید و حداقل برای 90 دقیقه فراموش کنید که این قواعد فقط ابداعات بشری هستند. اگر این کار را نکنید به این نتیجه خواهید رسید که مطلقاً مسخره است که 22 نفر به دنبال یک توپ بدوند. فوتبال میتواند با لذت بردن شروع شود، اما به چیزی بسیار جدی‌تر بدل شود. آنطور که میتوان نظیرش را در بسیاری از دسته‌های خشونت طلب هوراکش انگلیسی یا ناسیونالیست آرژانتینی سراغ گرفت. فوتبال میتواند در تدوین هویت شخصی کمک کند و میان جوامع گسترده پیوند ایجاد کند و یا اینکه زمینه را برای خشونت فراهم کنند. ملت‌ها و ادیان باشگاه‌های فوتبال در هورمون‌های جنسی هستند. انسان‌ها این توانایی قابل توجه را دارند که همزمان بدانند و ندانند. یا صحیح‌تر، آنها وقتی که به واقع فکر می‌کنند، می‌توانند شناخت به دست آورند، اما اغلب فکر نمی‌کنند، پس شناختی هم کسب نمی‌کنند. اگر شما حقیقتاً بر پول تمرکز کنید، متوجه می شوید که پول یک افسانه است. اما معمولاً تمرکز نمی کنید. اگر از شما بپرسند، شما پاسخ می دهید که فوتبال یک ابداع بشری است. اما در بطن یک بازی کسی از شما چنین سوالی نمی کند. اگر وقت و انرژی بگذارید، می توانید پی ببرید که ملت‌ها افسانه پردازی های ماهرانه ای هستند. اما در بطن یک جنگ ملی، شما این وقت و انرژی را ندارید. اگر در جستجوی حقیقت نهایی باشید، در میابید که داستان آدم و هوا یک اسطوره است. اما چقدر به جستجوی حقیقت نهایی می‌پردازید؟ تا اینجا حقیقت و قدرت می‌توانند با هم همراه شوند، اما دیر یا زود راه خود را از هم جدا می‌کنند. اگر به دنبال قدرت هستید، باید همزمان افسانه‌ها را رواج دهید. اگر می‌خواهید حقیقت را راجع به دنیا بفهمید، باید همزمان از قدرت صرف نظر کنید. شما باید به حقایق در مورد منشأ قدرت خودتان اعتراف کنید که این متحدان شما را میرنجاند و پیروانتان را دلسرد میکند و هماهنگی اجتماعی را به مخاطره میاندازد. پژوهشگران در طول تاریخ با این دوگانگی روبرو بودند. آیا به قدرت خدمت میکنند یا به حقیقت؟ آیا باید با ایجاد باور در مردم نسبت به داستان واحدی در آنها اتحاد ایجاد کنند؟ یا باید چشم مردم را به روی حقیقت بگشایند حتی به بهای تفرقه در آنها؟ قدرتمندترین نهادهای علمی به نمایندگی کشیشان مسیحی، پیشوایان کنفوسیوسی یا ایدئولوگ‌های کمونیست اتحاد را به حقیقت ترجیح دادند و به این دلیل بود که آنها تا به این حد قدرتمند بودند. انسان به عنوان یک گونه قدرت را به حقیقت ترجیح می‌دهد. ما وقت بسیار بیشتری را صرف کنترل دنیا می‌کنیم نه درک دنیا. و زمانی که سعی می‌کنیم دنیا را درک کنیم، معمولاً این کار را به این منظور انجام می‌دهیم تا کنترل بر آن را برایمان آسان‌تر کند. از این رو، اگر در آرزوی ایجاد جامعه‌ای هستید که در آن حقیقت حاکم باشد و اسطوره‌ها نادیده گرفته شوند، نمی‌توانید انتظار زیادی از انسان خردمند داشته باشید. شاید با تلاش روی شامپانزه‌ها اقبال بهتری داشته باشید. خارج شدن از دستگاه شستشوی مغزی. این همه بدین معنا نیست که اخبار جعلی مشکل بزرگی نیست یا اینکه سیاستمداران و کشیشان اجازه دارند تا آزادانه دروغ بگویند. و کاملا اشتباه خواهد بود اگر نتیجه گیری کنیم که همه چیز اخبار جعلی است و هر تلاشی برای کشف حقیقت محکوم به شکست خواهد بود و هیچ تفاوتی بین خبرنگاری جدی و تبلیغاتی وجود ندارد. در پشت اخبار جعلی شواهد واقعی و رنج واقعی قرار دارد. برای مثال سربازان روسی در اوکراین یک جنگ حقیقی را به پیش می‌بردند. هزاران نفر به واقع کشته شدند و صدها هزار نفر حقیقتاً خانه‌هایشان را از دست دادند. رنج انسانی اغلب حاصل اعتقاد به افسانه‌ها بوده است، اما خود رنج همواره یک واقعیت بوده است. از این رو ما به جای پذیرش اخبار جعلی به عنوان قاعده، باید آن را به عنوان مشکلی بازشناسیم که بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی هست که می‌انگاریم و موظفیم با تلاش هرچه بیشتری واقعیت را از افسانه تفکیک کنیم. نمی‌توان توقع داشت تا در این زمینه به کمال رسید. یکی از بزرگترین افسانه‌ها انکار پیچیدگی جهان و فکر کردن در عبارات بکر و خالص است. نه شیطانی. هیچ سیاستمداری تمام حقیقت و حقیقت محض را نمی‌گوید. اما بعضی سیاستمداران بهتر از برخی دیگر هستند. اگر قرار باشد یکی را انتخاب کنم، به چرچیل بسیار بیشتر از استالین اعتماد می‌کنم. اگرچه نخست وزیر بریتانیا وقتی که با مزاجش خوش نمی‌آمد، چندان شیفته حقیقت نبود. به همین شکل هیچ روزنامه‌ای بری از تعصب و خطا نیست، اما برای یافتن حقیقت صادقانه تلاش می‌کند. در حالی که دیگران یک دستگاه شستشوی مغزی هستند. اگر من در دهه 1930 زندگی می‌کردم، نیویورک تایمز را به پراودا و درستومر ترجیح می‌دادم. وظیفه همه ما است تا با صرف وقت و انرژی پرده از تعصبات برداریم و منابع اطلاعاتی خود را بازبینی کنیم. همانطور که قبلا اشاره شد، ما به تنهایی نمی‌توانیم در مورد همه چیز تحقیق کنیم. اما درست به همین دلیل ملزم هستیم تا حداقل منابع اطلاعاتی مورد توجه خود را به دقت بررسی کنیم. خواه روزنامه، وبسایت، شبکه تلویزیونی باشد، خواه اشخاص. در فصل 20 با عمق بسیار بیشتری بر روی راه اجتناب از شستشوی مغزی و تفکیک واقعیت از افسانه بحث خواهیم کرد. اما مایلم اینجا به دو قاعده کلی ساده اشاره کنم. اولا، اگر اطلاعات قابل اعتمادی می‌خواهی، باید بهای خوبی برای آن بپردازی. اگر اخبار خود را به طور مجانی دریافت می‌کنید، ممکن است خودتان یک محصول باشید. فرض کنید که یک میلیاردر مرموز چنین معامله‌ای را به شما پیشنهاد می‌کند. من هر ماه 30 دلار به شما میپردازم و شما در مقابل به من اجازه دهید تا روزانه شما را به مدت یک ساعت شستشوی مغزی دهم و هر تعصب سیاسی و تجاری که بخواهم در مغز شما وارد کنم. آیا علاقه‌ای به این معامله دارید؟ افراد عاقل کمی به این معامله تن می‌دهند. پس این بار میلیاردر مرموز معامله متفاوتی را به شما پیشنهاد می‌کنم. به من اجازه دهید تا شما را روزانه به مدت یک ساعت شستشوی مغزی دهم و در مقابل من پولی از شما نخواهم گرفت. این بار معامله ناگهان برای صدها میلیون نفر اغوا کننده جلوه می‌کند. از چنین الگویی پیروی نکنید. قاعده کلی دوم این است که سعی کنید در رابطه با موضوعی که برای شما اهمیت خاصی دارد به منابع علمی مناسب رجوع کنید. و منظور من از منابع علمی نوشته‌های پروفسورهای مؤسسات معتبر و مقالات در کتبی هستند که در نشریات دانشگاهی شناخته شده مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. علم محدودیت‌های آشکار خود را دارد و مرتکب اشتباهات بسیاری در گذشته شده است. با این وجود جامعه علمی معتبرترین منبع دانش طی صده‌ها بوده است. اگر فکر می‌کنید که جامعه علمی درباره موضوعی در اشتباه است، این امکان قطعاً وجود دارد. اما حداقل از آن نظریات علمی که زیر سوال می‌برید دانش کافی کسب کنید و در پی تدوین برخی شواهد تجربی باشید که ادعای شما را تایید می‌کنند. پژوهشگران هم به سهم خود باید بسیار بیشتر به بحث‌های جاری عمومی توجه داشته باشند. وقتی که بحث‌ها به عرصه‌های تخصصی آنها کشیده می‌شوند، آنها نباید از این بترسند که نظراتشان به اطلاع دیگران برسد. حال در مورد پزشکی است یا تاریخ. سکوت اختیار کردن بی‌طرفی محسوب نمی‌شود، بلکه بر وضعیت حاکم صحه می‌گذارد. طبعاً بسیار مهم است که به تحقیقات علمی بپردازیم و حاصل آن را در نشریاتی علمی منتشر کنیم که معدودی متخصص آن را می‌خوانند. اما به همان نسبت مهم است که از طریق کتاب‌های علمی عامیانه و حتی از طریق استفاده ماهرانه از هنر افسانه‌بافی در مورد آخرین نظریات علمی با عموم مردم تبادل نظر کنیم. آیا این بدین معنی است که پژوهشگران باید شروع به نوشتن مطالب علمی تخیلی کنند؟ در حقیقت این اندیشه چندان بدی نیست. هنر نقشی کلیدی در شکل دادن به جهانبینی مردم بازی می کند و آثار علمی تخیلی در قرن 21 قطعا مهمترین رکن می باشد. زیرا درک اکثر مردم نسبت به مسائلی مانند هوش مصنوعی، زیست مهندسی و تغییرات اقلیمی را شکل می دهد. مسلماً ما نیاز به علم خوب داریم، اما یک فیلم علمی تخیلی خوب از چشم‌انداز سیاسی بسیار ارزشمندتر از یک مقاله در نشریه علم و طبیعت است. خب دوستان عزیز، ممنونم از اینکه با ما بودیم با فصل 17 از کتاب آقای یالنو هراری با عنوان 21 درس برای قرن 21. ممنونم و روز و شب همه شما خوش.
دوستان عزیز، ما رو در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست انکر، بریکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کست باکس با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.